بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه اندیشگری بشر، خود آگاهی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل دوم، فلسفه اندیشگری بشر، صفحه 15. بسم الله الاعلم. 1. دو نوع اندیشه داریم: اندیشه به قصد معیشت و اندیشه به قصد حقیقت. اندیشه معیشتی به علومی منجر می شود که مولد فنون هستند و اندیشه حقیقی مولد حکمتها و معارفی است که منجر به اصلاح شخصیت و ماهیت بشر و تکامل معنوی او می گردد. اندیشه معیشتی ظواهر زندگی بشر را اصلاح می کند و اندیشه حقیقی هم باطن انسان را اصلاح می نماید. 2. اندیشه از هر نوعش موجب تغییر و دگرگونی است، و اما اندیشه‌ای وجود دارد که درباره ماهیت باطنی خیشتن است که معرفت نفس یا خودشناسی نامیده می شود. این اندیشه موجب تغییر و تکامل خود اندیشه و طرز فکر و ساختار منطقی انسان می شود. و آن اندیشه درباره خود اندیشه است و این یکی از کمیابترین نوع اندیشه می باشد که موجب به خود آیی ذهن و قیامت فکر و روان بشر است و ذات بشر را دگرگون می کند. 3. اندیشیدن یا به قصد تغییر و تدبیر و اصلاح امور است که همان اندیشه معیشتی می باشد و یا به قصد فهمیدن امور است که اندیشه حقیقی است. اندیشه معیشتی به خودی خود و بدون پشتوانه اندیشه حقیقی منجر به تغییراتی در ظواهر زندگی می شود که از ماهیت درونی و نیازهای روانی بشر بیگانه است و در تناقض با باطن انسان قرار می گیرد و لذا منجر به پیدایش امراض و گرفتاری هایی خارج از اراده بشر می شود و خسارت هایی که پدید می آورد اگر بیشتر از اصلاحات نباشد با آن برابر است. ولی اندیشه حقیقی منجر به تغییراتی توأمان در درون و برون بشر می شود که هماهنگ هستند و تغییرات و شرایط بیرونی را همواره تحت شعاع اراده بشر قرار می دهد. یعنی اندیشه های صرفاً معیشتی که مولد علوم فنی هستند، اراده و هویت باطنی انسان را به اسارت مصنوعات می کشاند و انسان را در بند این علوم و فنون رنجور و بی اراده می سازد. 4. اندیشه معیشتی حاصل احساس ناامنی و ترس از گرسنگی و فقر و بیماری و مرگ و نیستی است، یعنی حاصل فقدان ایمان. یعنی اندیشه معیشتی معلول کفر بشر است که منجر به تغییرات در محیط زیست و تولید صنعت و رفاه بیشتر می شود تا از هراس و احساس ناامنی خود بکاهد. در واقع کل علوم دنیوی و فنون بشری دارای ماهیتی کافرانه هستند. 5. اندیشه حقیقی و معناجو حاصل احساس امنیت در جهان است. آنگاه که انسان احساس امنیت و آرامش می کند، هستی جهان و وجود خیشتن را به سوال می کشد که هستی چیست؟ از کجاست و به کجا می رود؟ و این همه موجودات و تحولات از برای چیستند و چه معنایی دارند؟ این همان اندیشه معناگرا و حقیقت جوست که مولد حکمت و معرفت و مذهب است و انسان را به باطن جهان و ازلیت و ابدیت آن ره می نماید. 6. اندیشه معیشتی اندیشه سود جوست و در هر چیزی به جستجوی نفعی مادی در جهت رفاه و امنیت بیشتر است. ولذا کل محصولات این اندیشه دارای ذاتی هراس‌آور است که امنیت را جستجو می کند. ماهیت این اندیشه حتی در علوم پایه نیز نیست انگار و وحشت زده و وحشت‌زاست و دارای ذاتی نابودی گریز است ولذا تولید کننده مصنوعاتی است که بشر را در قبال طبیعت مصون دارد. زیرا این اندیشه کل جهان هستی را در تضاد و دشمن بشر می‌بیند و لذا کل محصولات این اندیشه بین انسان و طبیعت و حتی بین انسان و ماهیت خودش فاصله و نفاق می‌اندازد و دیواری از هراس و نابودی پدید می‌آورد که همان تکنولوژی و مصنوعات هستند. این اندیشه در واقع خالق جهان را دشمن انسان می‌داند و به نبرد با او می‌پردازد و نهایتاً با پیشرفت علوم و فنون و احساس امنیت مصنوعی خدا و دین او را انکار می‌کند. بلذا سیر پیشرفت اندیشه معیشتی با سیر الحاد و ماتریالیزم و دین ستیزی همراه بوده است. 7. جنبه ای از اندیشه معیشتی و نیست انگار و کافرانه در طول تاریخ در لباس مذاهب و باورهای مذهبی ادامه حیات داده که جریان علوم و فنون منافقانه را پدید آورده که اندیشه ای ریاکار است. ولذا از کل امور مذهبی به عنوان حربه‌ای بر علیه ایمان و خدا استفاده کرده است و ماهیت و نیت این اندیشه ریاکار در استفاده از مذهب نوعی حفاظ معیشتی در قبال خدا و طبیعت است که به صورت مجموعه ای از فنون و آداب به ظاهر دینی خودنمایی می کند که فقط در مواقع خطر و وحشت و ترس از فقر و مرگ و عذاب به خدا و مذهب متوسل می شود. این اندیشه ذاتاً کافر است و بزرگترین کارخانه تولید خرافه و نفاق در تاریخ مذاهب بوده است که از عبادات و شعائر مذهبی به عنوان وسیله‌ای برای امرار معیشت و حراست از حیات دنیوی استفاده می کند و شعبه‌ای از علوم معیشتی محسوب می شود که علوم منافق و ریاکارند، مثل دعا نویسی ها و رمالی و بیرتخانی و صدقه دادن برای رفع بلا و جادوگری و جنگیری و حق حساب و رشوه دادن به خدا و گریه و عجز و لابه نمودن برای رفع بدبختی و گرسنگی و فقر و مرگ و نابودی. این اندیشه را بایستی مذهب معیشتی نامید که همان مذهب نفاق می باشد. 8. انسان تا زمانی که می هراسد نمی تواند فهم کند. اندیشه انسان هراسناک بر خرافه و توهم است و این ذات علوم دنیوی و فنون صنعتی و آداب و باورهای مذهب معیشتی است که از وحشت برخاسته و به وحشتی برتر منجر می شود. ذات این اندیشه هراس و جدال و نفی و گریز و نفرت از واقعیت است. این اندیشه بشر را طبیعت ستیز و خودگریز می سازد، زیرا انسان غریزتاً میل دارد تا هراس و ناامنی موجود در دل و اندیشه خود را فراموش کند. بلیزا این وضع به نسیان و خودفراموشی منجر می شود. 9. سیر پیشرفت علوم و فنون در تاریخ با سیر از خود بیگانگی انسان توأم بوده، ولذا علوم و فنون مدرن‌تر به مراتب از علوم و فنون قدیمی‌تر دارای ذاتی بیگانه‌تر و مسخ شده‌تر نسبت به انسان هستند و به همان میزان موجبات از خود بیگانگی تصاعدی بشر می‌شوند، ولذا فناوری‌های مدرن به طور فزاینده‌ای از اراده و عقل بشر دورتر شده و بر اراده و عقل او مسلط می‌شوند. ولذا دارای طبعی شرورتر و خطرناکتر می شوند و مولد هراس ها و خطراتی مهلکتر هستند و این است که امروزه بزرگترین خطرهایی که هستی انسان در جهان را تهدید می کنند همین تکنولوژی ها و محصولات صنعتی و علوم مدرن هستند، مثل ویروس هایی که از بطن آزمایشگاه ها جهت تسلط بر امراض قدیمی تولید شدند، همچون ویروس ایدز و آنفولانزا و جنون گاوی و ایبولا و تشعشعات اتمی و پدیده پاره شدن لایه اوزون و صدها پدیده مهلک دیگر. آنچه که از هراس برمیخیزد هراس ناکتر از هراس اولیه است. 10. آیا انسان میتواند درباره چیزی که از آن میهراسد شناختی واقعی کسب نماید؟ هرگز. و این است که علوم و فنون بشری تماماً بر وهم و خرافه و قواعدی فرضی استوارند و ربطی به شناخت واقعیت جهان ندارند. مثلا ریاضیات که مادر همه این علوم است بر اساس نقطه بنا شده است که نقطه هم طبق تعریف آن چیزی است که وجود ندارد. ولذا همه علوم و فنون بشری بر چیزی بنا شده که وجود ندارد. یعنی ذات این شناخت به اصطلاح علمی بشر بر نیستی استوار است. یعنی نیست انگار است. 11. مسئله مذکور شامل حال خود خداوند نیز می شود. یعنی آنان که خداوند را موجودی دور و بیگانه و در پشت بام آسمان و مظهر غضب و عذاب محض می دانند، هرگز نمی توانند او را بشناسند. و این خدای کافران است. و مذهب حاصل از این نوع خدا هم مذهب نفاق و خرافه و جهل و جنون است که شعبه ای از علوم و فنون معیشتی و هراسناک محسوب می شود که به خداوند باج و رشوه می دهند تا در امان باشند. و ماهیت عبادات و خیرات آنها تماماً باجدهی و کافران است. آنان که خداوند را نه مظهر وجود و موجود بلکه موجودی ضد وجود و ماورای هستی می دانند، حامیان مذهب نیست انگار هستند. و معارف و احکام این مذاهب هم تماماً موهومی و جنونی و مهلک است. 12. اندیشه هراسناک و عیشگرا همه چیز را نابوده می خواهد تا وجود خود را تأمین سازد. لذا خدای این اندیشه هم مترادف نابودن است و وجود ندارد. ولذا فقط در مواقع وحشت و مرگ او را صدا می زنند و گویی که نابودی را صدا می زنند و از او می خواهند که آنها را نابود نکند. و این خداوند مذهب اهل فن است. 13. اندیشه بشری یا حاصل اراده به فهم هستی است و یا محصول نبرد با هستی از خوف نیستی است و می خواهد هستی را نابود کند تا احساس ایمنی نماید. وان که می خواهد هستی را نیست کند نمی تواند آن را فهم کند. کل علوم و فنون بشری حاصل تلاش برای نابود کردن است و لذا همه مصنوعات و فنون بشری موجب هلاکت و نابودی بشر در جهان است. 14. اندیشه معیشتی تبدیلگر است و اندیشه حقیقتی هم اندیشه تعدیلگر است که می خواهد مبدأ و ذات و اولیت هر چیزی را دریابد. 15. اندیشه تبدیلی نابودگر جهان و انسان است و اندیشه تعدیلی منشأ جهان را می جوید و لذا روی به سوی خالق دارد و به گوهره حیات و هستی راه می جوید و لذا هستیگر است و با جهان و جهانیان در صلح و وحدت است. 16. اندیشه تبدیلی فردگرا و خودمحور و عدوست و اندیشه تعدیلی جهانبین و جهانگرا و توحیدی و صلح جو می باشد. 17. تفکر در فرهنگ قرآنی مختص اهل ایمان است و به معنای اندیشه در معنا و تعبیل پدیده هاست و همان اندیشه حقیقی و تعبیلی است که از کافران بر نمی آید. زیرا کافران فقط در خواص مادی و معیشتی و رفاهی چیزها می اندیشند و به خواصی هم که دست می یابند فریبنده و شیطانی است و خیرش سطحی و گذرا و شرش بنیادی و دائمی است. 18. بنابر این اندیشه در بشر دارای دو ماهیت کاملا متفاوت و بلکه متضاد است: کافرانه و مؤمنانه. اندیشه نیستگرا و وجودگرا. اندیشه ای که در آنچه که هست برای خود خیری نمی بیند و عالم وجود را کافی نمی یابد و بلکه دشمن می داند. و اندیشه‌ای که هستی را کافی و وافی می داند. اندیشه تکذیبی و اندیشه تصدیقی. و این دو اندیشه منشأ دو نظام ارزیابی متضاد است، صدق و کذب، یعنی آنچه را که یکی درست و برحق و درست می داند، دیگری نادرست و ناحق می داند و با آن در جنگ است. اندیشه راضی و اندیشه شاکی. 19. اندیشگری نطق انسان با جهان است. ذهن قلمرو به نفس ناطقه است که انسان را با جهان مرتبط می سازد. ذهن دلال بین انسان و جهان است و بین انسان و جهان واسطه‌گری می کند. 20. آنچه که در انسان موسوم به روح است در دو قلمرو فعالیت دارد، دل و ذهن. روح عامل ارتباط و ادراک بشر است، ارتباط و ادراک قلبی و ذهنی. ذهن آدمی را با صورت بیرونی جهان مربوط می کند، یعنی با دنیا، و دل هم آدمی را با باطن جهان مربوط می سازد، یعنی با عالم غیب و آخرت. به میزانی که این دو نوع ارتباط و ادراک هماهنگ و متحد هستند، آدمی رابطه ای واقعی و توحیدی با جهان برقرار می کند و به میزانی که این دو نوع رابطه در تناقض می افتند، انسان هم دچار تردید و هراس می شود و دچار انشقاق روح می شود و این وضع منشأ ریا و نفاق بشر است. 21. پس مهمترین رسالت انسان تصدیق بین ذهن و دل است و بس اندکند که در حالات و احساسات قلبی خود تفکر کنند، در حالی که این حیاتی ترین نوع تفکر است. دلشناسی سرنوشت سازترین شناخت است، ولی تا به امروز هنوز این معرفت کمترین رشدی نداشته است الا در عارفان. 22. ذهنی که دل خود را درک نکند، یعنی از ماهیت نهان خود و جهان بیگانه است و موجودی ظاهر پرست و فریب خورده و جاهل باقی می ماند که جز ابتار هیچ عاقبتی ندارد. عاقبت و کمال ذهنی که از دل بیگانه است، پوچی و نیهیلیزم است و خداپرستی چنین ذهنی هم نابودی پرستی است. 23. تفکر حقیقی و معناگرا محصول اندیشه و تعقل درباره حالات و امیال دل خویش است و اندیشه فقط از درب دل است که بر باطن جهان وارد می شود و به علوم حقیقی دست می یابد. و نیز این که خود آگاهی به معنای اندیشه درباره ماهیت اندیشه از منظر معرفت قلب ممکن می شود. یعنی انسان فقط به میزان دلشناسی خیش است که میتواند به خود آگاهی ذهنی برسد، وگرنه خود آگاهی ذهنی بدون معرفت قلبی عاقبتی جز پوچی و عبث و ابطال همه ارزش‌ها ندارد. یعنی آنچه که در فلسفه هگل و نیچه و سارتر رخ نموده است. 24. ذهن بشر کافر و نیست انگار و هراسناک در شناخت طبیعت نهایتاً به عبث و نیستی میرسد، همانطور که در غایت علم فیزیک ذره‌ای به پدیده ضد ماده رسیده است که پدیده مجازی است، همانطور که این علوم از آغاز خود نیز از یک پدیده مجازی به نام نقطه در علم هندسه شروع به حرکت نمود، از نیستی آغاز نمود و به نیستی رسید و کل علوم و فنون در فاصله بین دو نیستی در نوسان است. 25. صداقت به عنوان محوری ترین ارزش و محک برای درستی و حقانیت یک اندیشه و عمل چیزی جز تطبیق و تصدیق ذهن و دل آدمی نیست. در قلمرو فلسفه آنچه که حقیقت نامیده می شود سنتز اتحاد ذهن و دل در هر امری می باشد. 26. دیالکتیک به عنوان هسته مرکزی معرفت و ادراک بشر همان تقابل و تعامل بین ذهن و دل است که به صورت تقابل بین ظاهر و باطن جهان بیرون خود نمایی می کند که این معلول آن است. 27. ذهن و دل آدمی ذهن و دل جهان است ولذا هر که خود را شناخت جهان را هم می شناسد. آن شناختی از جهان که حاصل خودشناسی انسان نباشد فریبنده و محکوم به ابطال است. 28. دیالکتیک همان دیالوگ و گفتگوی باطنی انسان با خیشتن است و این چیزی جز رابطه ذهن و دل نیست. و به میزانی که این رابطه به تضاد و جدایی می رسد، انسان به لحاظ شناخت ساقط می شود و در چاه بین این دو سقوط می کند و این همان نفاق است و سقوط در درک اسفل السافلین. 29. دیالکتیک در حقیقت همان ماجرای حدیث نفس بشر است. ولذا همه حکیمان بزرگ جهان مولود این حدیث نفس می باشند و حکمت و عرفان هم محصول این دیالکتیک است که به وحدت رسیده است. 30. آنگاه که دیالکتیک و گفتگوی بین ذهن و دل پاره می شود، دل دچار ظلمت و هلاکت می شود و ذهن هم پریشان و دیوانه می گردد. 31. به همین دلیل است که حکیمان قدیم دیالکتیک را عرش معرفت بشری نامیدند. آنچه هم که روان انسان نامیده می شود جریان مستمر رابطه بین ذهن و دل است و آنگاه که این رابطه می گسلد روان انسان از حرکت و خلاقیت باز می ایستد و دچار رکود و خمود می شود و آدمی احمق می گردد. 32. آنچه که تعقل نامیده می شود همانا تلاش ذهنی برای درک امیال دل است و این است که عقل به دین منجر می شود، زیرا دل آدمی ذاتاً امر به حق می کند چون منظر خداوند و باطن جهان است. بنابراین آن فهمی از دل که منجر به خلاف دین و فضایل اخلاقی می شود بدون شک خودفریبی ذهنی است، ولذا چنین فریبکاری در عمل به شکست و رسوایی و عذاب وجدان می رسد. بنابراین احکام شرع و عرف و سنن اخلاقی بر جای مانده از تاریخ یکی از مهمترین محک‌های تطبیق و تصدیق و دیالوگ بین ذهن و دل از بیرون است. 33. آنچه که نفس، خود و یا هویت فردی نامیده می شود سنتز رابطه بین ذهن و دل هر فردی می باشد. هرچه این رابطه توحیدی تر و متحد تر باشد، هویت حاصل از آن قوی تر و متکی به نفس تر و مؤمن تر است. 34. خود آگاهی یعنی آگاهی ذهن بر دل. زیرا دل آدمی کانون اصلی اراده و امیال و عشق و نفرت و خواستن و نخواستن است و ذهن بایستی در اعماق دل کندوکاو و تأمل و تفکر کند و زبان دل را به زبان گل یعنی زبان اجرایی تبدیل کند. 35. کسی که به مدتی طولانی نظری به دل خود نمی کند، دل به تدریج از عرصه حیات و هستی فرد خارج می شود، صغیر و سنگ شده و گاه می میرد و این همان معنای شقاوت و حماقت است و غایت کفر بشر. 36. گاه دل در آن واحد در باره امر واحدی دو یا چند احساس و میل متناقض دارد و این وظیفه ذهن است که این امیال متناقض را شناسایی کند که از کجاست، یا براستی از خود دل است و یا القاعات اجنه و شیاطین و وسوسه های ناس و خناس بر دل است. 37. دلی که نظارت ذهن را نداشته باشد لانه بیگانگان می شود و دچار جنون و شیطان زدگی می گردد. بنابراین اطاعت از امیال قلبی به خودی خود و بدون نظارت عقل و معرفت دینی می تواند انسان را به سوی تباهی بکشاند. آنچه که خانه دل را از رسوخ بیگانگان حراست می کند عقل است. امروزه جماعت موسوم به اهل دل عموماً دچار چنین وضعیتی هستند که نمونه بارز شیطان پرستی و جنون است که نهایتاً آنان را به انواع اسارت‌ها می‌کشاند و اراده را در وجودشان نابود می‌کند. 38. آنچه که در عرفان موسوم به عقل عشق یا عقل سرخ است، حاصل تعامل و اتحاد ذهن و دل می باشد. مقام توحید نیز مقام اتحاد ذهن و دل است. کل مراحل معرفت نفس نیز مراتب معرفت بر قلب است. معرفت دینی نیز حاصل علم و آگاهی ذهنی بر دل و طبقات و مسائل آن است. مقام مشاهده و شهود نیز مقام شهادت ذهنی بر دل است. کل مراتب تزکیه نفس نیز محصول آگاهی ذهن بر دل است تا بیگانگان را از دل براند و امیال بیگانه را بزداید تا خانه که دل آماده حضور پروردگار باشد. 39. مهمترین وظیفه ذهنی پاسداری بر دل است. 40. دل قلمرو ضمیر ناخودآگاه و درب عالم غیب و باطن جهان است. ولذا روانشناسی حقیقی هم جز معرفت ذهن بر دل خیش نیست که عرصه همه علوم حقیقی نیز می باشد که موسوم به علم لدن نیست که در نقطه مقابل علوم آریه‌ای قرار دارد. 41. ذهنی که بر دل خود نظارت و معرفت نداشته باشد آن را از دست می دهد و بی اراده و بازیچه می شود، زیرا دل به تسخیر بیگانگان در می آید و ذهن را هم مرید و برده بیگانگان می کند و این همان واقعی از خود بیگانگی و جنون است و آنان که به ناحق خود را اهل دل می خوانند در عمل برده بیگانگان و جبرهای بیرونی هستند. اهل دل حقیقی کسی است که دل را خانه خدا کرده باشد و این همان مقام عباد الله المخلصین در قرآن است. 42. حتی اکثر علمای بنیانگذار نیز اهل مراقبه و معرفت نفس بودند و مکاشفات آنها حاصل این الهامات غیبی بوده است که در اعتراف این بزرگان هم این حقیقت را درک می کنیم. کسانی چون ابن سینا، پاسکال، نیوتن و اینشتین و مکاشفات این بزرگان بازیچه اهل فن و جاهلان شده و لذا منجر به فنونی مخرب و مالی خولیایی گشته است. 43. اندیشه آدمی یا از منظر دل به جهان و جهانیان می نگرد و آن را فهم می کند و ارزیابی و قضاوت و تصمیم می گیرد و یا از منظر غرایزی همچون معیشت، شهوت، بازی، عافیت طلبی و کبر و غرورش. امروز بسیاری غرایز و غریزه پرستی را مترادف دل و دلپرستی می دانند و لذا بلهوسی های خود را ندای دل می پندارند و خود را اهل دل قلمداد می کنند. به بیان دیگر اینان شکم خود را با دل عوضی گرفتند، چرا که قرابتی هم با دل دارد. 44. اندیشه دلگرا، اندیشه ایثارگر و با تقوا و پاکدامن و از خود گذشته است و نه هوسباز و بازیگر و بزدل و عافیت طلب و بازیچه وسوسه های مردم. 45. اندیشه بیدل، اندیشه خودمحور و متکبر و مغرور و جاه طلب است و البته تلاش می کند بلهوسی های خود را لباس عشق و ایثار بپوشاند و به دیگران نان قرض دهد و این نفاق و مکر اندیشه بیگانه از نور دل است. 46. منطق بیدل یک دور باطل است و تمام هنرش تطهیر و توجیه و تقدیس خودپرستی است و این بیگانگی از دل را و این خودپرستی را با لباس عشق توجیه می کند و بدین گونه است که مثلا زنا را عشق می نامد و تجاوز به حقوق اطرافیان را مسئولیت و دلسوزی می خواند و تا جایی که جنایت را عین خدمت تفسیر می نماید. 47. ذهن بشر کارگاه تجزیه و تحلیل دنیا و صورت ظاهری جهان است و تنها روش آن قیاس است، قیاس دنیا به دنیا. و چون امور و ارزش‌های دنیوی جبران ابطال پذیر و میرا هستند و لذا منطق قیاس در کمالش منجر به پوچی و بطالت اندیشه می شود و لذا کمال اندیشه بیدل فلسفه نیهیلیسم است که جز امیال غرایز هیچ حقی در جهان قائل نیست و به قول سارتر که یکی از پیامبران نیهیلیسم است هرچه که خوشت می آید و فکر می کنی درست است پس درست است و بکن. نام دیگر این فلسفه همان زندگی دل بخواهی است که زندگی غرایز محض و کور است و مذهب حیوانیت بشر است. 48. اتفاقا انسان بیدل یا بیگانه زدل بیش از هر کسی از واژه دل استفاده می کند و آنگاه که عمل نابخردانه اش را سؤال می کنی می گوید دلم می خواهد. همانطور که آدم‌های فاسق بیش از سایرین از واژه عشق استفاده می‌کنند که این جنون و فساد و تبهکاری است. همانطور که آدم‌های ستمگر بیش از دیگران دم از عدالت و مساوات می‌زنند. آدمی آنچه را که کمتر دارد بیشتر ادعا می‌کند و شعارش را می‌دهد. 49. آنچه که وجدان نامیده می‌شود همان دل است. وجدان همان وجود دان است، یعنی دانای وجود. دل کانون درک ذات جهان و هستی جاوید است، همانطور که ذهن کانون درک صورت میرا و فناپذیر جهان است و عدم دان است. فلذا قلم رو به حراس از عدم و نابودی است. 50. غایت فلسفه ها همان نیهیلیسم است، یعنی نیست انگاری و پوچی پرستی. این کمال ذهن بدون دل است، ذهنی که فقط مرید غرایز است. ولذا ذهن غریزه پرست در دوران کهولت دچار یأس و افسردگی و پوچی می شود، زیرا غرایز در پیری تحلیل می روند و از قدرت ساقط می شوند و دیگر لذتی از دنیا نمی برند. ولذا چون این ذهنی در پیری مواد اولیه فعالیت خود را از دست می دهد و گویی که پوک و هیچ و بی مصرف می شود و لذا چون این آدم هایی در پیری دچار رفتارهای کودکانه و ابلهانه و جنون‌آمیز می شوند. 51. آنچه که بین ذهن و دل حائل است غرایز است، یعنی اموری که اساس حیات دنیوی بشرند. پس به میزانی که انسان از حیات دنیوی فراتر می رود، با دل خود مربوط می شود که قلمرو به حیات اخروی و ماورای طبیعی و باطن جهان است و عرصه حیات روحانی و جاوید. ولذا ایمان به حیات بعد از مرگ اساس ارتباط ذهن با دل است. پس اندیشه از درب دل مواجه با معارف جاوید و حقایق روحانی و متافیزیکی می شود و این قلم رو به کشف و شهود و علوم لدنی است. پس اهل دل واقعی همانا عارفان و اولیای خدایند که اسوه های تقوا و فضیلت و حیات روحانی می باشند. 52. پس محبوبیت های دنیوی بزرگترین حجاب بین ذهن و دل هستند. حب مادی و جاه و همسر و فرزندان و عافیت طلبی و مردم پرستی و زرق و برق مادی و ترس از فقر و تنهایی و بیماری و مرگ و نیستی. 53. ترس از مرگ و نیستی اساسی ترین و بلکه تنها مانع ذهن برای ورود به دل و جهان ما برای ماده و حیات دنیوی است. زیرا ذهن آدمی آنچه را که مرگ و نیستی میپندارد همان حیات جاوید و آخرت است و این است که جز مؤمنان خالص امکان ورود به دل خیش را که درب روح است ندارند و یا کسانی که در دنیا پرستی و ذهن پرستی به غایت پوچی رسیدند. در واقع نیهیلیسم میتواند مقدمی ورود به جهان روحانی و دل باشد، همانطور که برخی از فلاسفه پس از درک پوچی و بطالت کل اندیشگری به ناگاه دچار انقلابی باطنی شده و به عرفان و تصوف گراییدند، مثل غزالی. عرفان همسویی و اتحاد اندیشه و دل است و به زبانی سیر سلوک اندیشه در وادی دل است. 54. به بیانی دیگر، به قول قرآن، بین ذهن و دل آدمی خود خداوند حائل است و اندیشه به اذن و همراه خداوند می تواند بر دل وارد شود، یعنی باید زندگی خود را بر احکام دین او منطبق نموده باشد تا از او اذن ورود به عالم غیب را بگیرد و اهل آخرت شود. راه بین ذهن و دل همان دین خداست که باید طی شود. فاصله ذهن و دل همان فاصله دنیا و آخرت است. 55. احکام دین خدا یعنی احکامی همچون صدق، قناعت، تقوا، پاکدامنی، صبر و گذشت و عدالت و رحمت و عفو، جملگی احکام دل هستند و آدمی باید ذهن خود را به خدمت تحقق این احکام بگیرد تا به خانه دل برسد و بر دل وارد شود. 56. آنکه استاد معنوی یا پیر طریقت و معلم و مربی حقیقی است، در واقع کارش جز این نیست که شاگرد و مرید را با راه دل آشنا کند، یعنی ذهن او را برای رسیدن به دل مهیا نماید و او را موفق به درک اسرار دل نماید و اهل دل سازد. 57. ذهن هر فردی یک مدار بسته و خودمحور است و از خود هیچ راه خروجی ندارد و کار استاد و مراد حقیقی این است که راه خروج را به مرید بنمایاند و او را در این رهایی یاری دهد و به سوی دل بکشاند. 58. ذهن آدمی در اطاعت از خودش هرگز نمیتواند خودش را فهم کند و بشناسد. ذهن به میزانی که به امر دل عمل می کند به خود آگاهی می رسد، زیرا دل به مثابه خود و هویت ذهن است و ناخودآگاه اندیشه است. استاد و مراد یک انسان اهل دل و دلشناس است و مرید در مرحله نخست در اطاعت از امر مرادش به تدریج با دل خود آشنا می شود، زیرا امر مراد امر دل است و دل همه انسان‌ها یکی است. در واقع مرید باید ذهن خود را به دست دل مراد بسپارد تا به خود آید و این تنها راه تعلیم و رشد ذهن است. 59. در مدارس ذهن شاگرد فقط تحت تلقین معلم است و نه تعلیم، و تلقین فقط پروار و چاق کردن و تنبل نمودن ذهن است و نه به کار انداختن و فکور ساختن آن. ذهن فکور ذهنی است که تحت تعلیم یک پیر معرفت به مثابه امام باشد که خودشناسی بیاموزد. در مدارس شاگردان حد اکثر می آموزند که چگونه جهان و زندگی را از چشم معلمین خود ببینند و تجربه کنند، ولذا آموزه های مدرسه‌ای و کتابی یکی از موانع بزرگ بین انسان و جهانش در عصر جدید می باشد و خود از عوامل اصلی از خود بیگانگی انسان مدرن است. ولذا یکی از مهمترین حجاب‌های بین ذهن و دل انسان مدرن همانا سواد و اطلاعات مدرسه است. این همان موضوع نبرد بین مولوی و شمس تبریزی بود. 60. علم حاصل از نزد خود اندیشیدن است، اندیشه‌ای بی واسطه، و این همان در نزد دل، با دل و به همراه دل و در خدمت دل و در دل اندیشیدن است.